رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام، طاهری سفر هستم و با اخبار امروز یک شنبه هفتم می در خدمت شما. حکومت نیگریه گفت از میان بیشتر از 200 دختری که جنگجویان گروه بوکو حرام 3 سال پیش را بودند، 82 نفرشان را در عوض چند از اعضای این گروه اسلامی افرادگرا آزاد کردند. بیانیه رسمی حکومت درباره تبدیل دختران روز هفتم می و یک روز بعد از آزادی آنها نشر شد. در بیانیه گفته نشده است که چند عضو گروه بوکو حرام را در عوض دختران آزاد کردند. مقامات نیگریه گفتند که حکومت شویسریا و کمیته بین المللی صلیب سرخ در مذاکرات با گروه بوکو حرام کمک کردند. 276 دختر محصل یک مکتب تحصیلات همگانی در شهر چیبوک در ایالت شمالی بورنو را اعضای گروه بوکو حرام یک شریک القاعده سال 2014 را بودند. 57 نفر آنها یک ماه بعد از دست ربایندگانشان فرار کردند. 21 نفر دیگر را ماه اکتبر سال 2016 تا ماه ینور سال 2017 آزاد کردند و با چند دیگر از آنها میسر شده است که بگریزند و خود را از دست افرادگرایان رها کنند. در فرانسه روز یکشنبه دوری دوم انتخابات ریاستی جمهوری شروع شد که نه تنها برای این کشور بلکه برای تمام اتحادیه اروپا سرنوشت ساز است. در حالی که نامزد مرکزگرا ایمانوئل مکرون از اتحادیه اروپا پشتیبانی میکند، در رقیب ملتگرای وی مارین لپن طرفدار خارج شدن از اتحادیه است. رای دهی در فرانسه ساعت 6 صبح به وقت محلی آغاز شد و در بسیاری از مناطق تا ساعت 5 ادامه میکند. ایمانوئل مکرون با همسرش بریجیت مکرون در شهر لیتیکه در شمال فرانسه رای داد. او گفت:
Nous avons voté. C'est chose faite.
ایمانوئل مکرون میگوید: ما رای دادیم، کارمون را انجام دادیم. حالا همه را به دست تقدیر می سپارم و از هموطنانم می خواهم از این حق مهمشان استفاده برند و رای بدهند. مردم زیادی برای به دست آوردن چنین حق جنگیدند. از این رو از همه دعوت می کنم در انتخابات یکشنبه شرکت کنند. لیپن در شهر هنین بمونت، یک شهر خردی زیر نظارت حزبش رای داد. تا نیم روزی هفتم می 28.23% مردم در انتخابات شرکت کردند که در مقایسه به انتخابات سال 2012 کمتر بوده است. وزارت امور داخلی تاجیکستان در یک اقدام غیر مقرری نام بیشتر از 300 دانشجو را نشر کرده که هنگام رانندگی قاعده های راه را رعایت نکردند و یا برای چنین قانون شکنی تنبیه گرفتند. فهرست درازی تقریبا 50 صفحه ای را همین هفته در وبسایت وزارت نشر کردند و در آن نام 313 دانشجو از سراسر تاجیکستان و از دانشگاه و کالج های کشور آورده شده است. در آن نامناسبی کاملی دانشجو جای تحصیلش را نوشتند و گفتند که این دانشجویان در 4 ماه گذشته با افتماشین های شخصی با مکاتب عالی آمدند و قاعده های حرکت در راه را ویران کردند. از فهرست برمی‌آید که بسیاری از دانشجویان تاجیک هنگام حرکت ماشین را یا با سرعت بلند راندند یا کمربند امنیتی را نبستند یا سنت های لازمی ماشین را نداشتند. فهرست را تقریبا 10 روز بعد از آن نشر کردند که امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان در یک جلسه حکومت در روز 27 اپریل گفت در اکثر حالات ویران کنندگان طلبات قانون شخصان منصبدار اعضای حکومت هستند و برای به مؤسسه تعلیمی با ماشین های گران ارزش رفتن فرزندانشان مانع نمی شوند. پاپیرون با کار بردن عباره مادری تمام بمب ها را انتقاد کرد و گفت نام مادر را نباید با اسلحه مرگبار ارتباط بدهند. پاپ فرانسیس روز ششم می ضمن ملاقات با دانشجویان در واتیکان گفت وقتی چنین نامی را شنید خجالت کشید و گفت مادر زندگی می بخشد و آن دیگری مرگ و من اسلحه را مادر می نامیم. این چی گپ است؟ ماهی گذشته ارتش امریکا در افغانستان بمبی عظیم غیر اتمی GBU-43 را برای محو جنگجویان گروه به نام دولت اسلامی به کار برد. بنابر بزرگی این بمب آن را در نشست‌های خبری و گزارش‌ها مادر تمام بمب ها نامیدند. انتقاد پاپی روم از کاربرد عباره در آستانه سفرش به واشنگتن صورت می‌گیرد که قرار است او در آنجا در روز 24 می با رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ ملاقات کند. وزارت امور خارجه تاجیکستان گفت که قرار است به آزادی رمضان عبداللطیف رهبر جمهوری داغستانی روسیه به دوشنبه سفر کند. وزارت با نشر بیانیه رسمی کوتاه در وبسایتش خبر داد سفر رمضان عبداللطیف روزهای 10 تا 13 می صورت میگیرد. جزئیات دیگری درباره هدف سفر یا موضوعهای گفتگوی رهبری داغستان در تاجیکستان دادن نشده است. رمضان عبداللطیف در گذشته سفیر روسیه در دوشنبه بود و بنا به گزارش ها در تاجیکستان 3127 متر مربع زمین و خانه با حجم 122 متری مربع داشته است. و شنونده ارجمند، اخباری از این هم بیشتر را در وبسایت ما بخونید در نشانی آزادی.org.
رادیوی آزادی اکنون هم سفری دائمی شما در تلفن‌های دانا و اندروید.
تازه‌ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه‌های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را بی‌پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندرویدها.
تجربه نادر و رنگین.
در فرانسه روزی 7 اپریل دور دوم انتخابات ریاستی جمهوری شروع شد که نه تنها برای این کشور بلکه برای تمام اتحادیه اروپا سرنوشت ساز است. این گزارش را من طاهری سفر تقدیم میکنم. در حالی که نامزد مرکزگرا در انتخابات ایمانوئل ماکرون از اتحادیه اروپا پشتیبانی میکند، در رقیب ملتگرا و افراطی او مارین لپن طرفدار خارج شدن از اتحادیه است و موضع گیری سخت گیرانه در برابر مهاجران دارد. رای دهی در فرانسه ساعت 6 صبح به وقت محلی آغاز شد و در بسیاری از مناطق تا ساعت 5 ادامه میکند. در شهرهای بزرگ حوزه ها تا دیرتر باز میمانند. ایمانوئل ماکرون با همسرش بریجیت ماکرون در شهر لیتیکه در شمال فرانسه رای داد. لپن در شهر هنین بیموند، یک شهر خرد زیر نظارت حزبش، آواز داد. تا نیمه روزی 7 می 28 تا از 10 23 درصد مردم در انتخابات شرکت کردند که در مقایسه با انتخابات سال 2012 کمتر است. ایمانوئل ماکرون و خانم لپن در دور اول انتخابات ریاست جمهوری در روز 23 اپریل از نامزدهای احزاب عمده سیاسی فرانسه رای بیشتر به دست آوردند و به دور دوم راه یافتند. مبارزه سیاسی آنها با حمله های لفظی تند بین دو طرف صورت گرفت. مارین لپنی 48 ساله رقیب 39 ساله‌اش را نماینده الیت فرانسه نامید و گفت که او در برابر تندگرایی اسلامی و دیگر خطرها برای فرانسه موضع گیری نرم دارد. مارتین میشل معاون رئیس یوروپیوم، یک مؤسسه تحقیقات امور اروپا، به رادیو آزادی گفت استراتژی لپن این بود که به ماکرون آسیب رساند و او را نامزدی طرفداری گلوبالیسم معرفی کند که سیاست‌هایش برای فرانسه خطرناکند. نظرسنجی‌ها در آستانه انتخابات نشان دادند که بانکداری سابق از حمایت 62 درصد مردم برخوردار است و تنها 38 درصد خواهان رئیس جمهور شدن لپن بودند. مارتین میشل میگوید نظرسنجی‌ها دلیل آن است که رقیب ماکرون نتوانست با اندیشه‌هایش مردم را به طرف خود جلب کند. ماکرون هفته گذشته در بحث تلویزیونی حساس لپن را کاهنی برانگیزنده ترس در جامعه نامید. روزنامه لموند این بحث را ظالمانه و از اول تا به آخر خشونت‌آمیز خوانده است. بعد آنکه خانم لپن را به احساساتی بودن در مناظره سیاسی متهم کردند، او به رادیوی ارتل گفت که سخنانش بیانگر خشم و غضب است که در فرانسه خواهد ترکید، نه چیزی دیگر. ماکرون گفت خانم لپن از طرف هیچ کس نمایندگی نمی‌کند و فقط خشم و نفرت را استفاده می‌برد. خانم لپن رئیس حزب جبهه ملی است که پدرش تأسیس داده است و طرفداری آن است که فرانسه از حوزه یورو خارج شود و به فرانک خودش، پول ملی پیشینی فرانسه، برگردد. با گفته خانم لپن، یورو پول بانکداران است نه پول مردمی. اما ایمانوئل ماکرون سیاست لپن در برابر یورو را یاوه بزرگ در برنامه مارین لپن نامیده است. این دو نامزد به مقام رئیس جمهور فرانسه در مسائل سیاست خارجی نیز با هم اختلافات عمیق نظر دارند. مارتین میشل میگوید لپن خواهان همکاری نزدیکتر با روسیه در راه مبارزه با تروریسم در خاورمیانه است و راه را برای مذاکرات سیاسی با ایران باز میکند که چنین روش با اهداف آمریکا در تضاد است و امکان دارد سببی برخورد با دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا شود. با گفته او خانم لپن میخواهد فرانسه از فرماندهی پیمان ناتو بیرون شود و عملیات‌های نظامیش در آفریقا خاتمه بدهد، ولی ایمانوئل ماکرون سیاست‌های رئیس جمهوری کنونی فرانسوا اولاند را ادامه خواهد داد که طول 2 سال در حکومتش به حیث وزیر اقتصاد کار کرده است. ایمانوئل ماکرون که در دور اول انتخابات از رقیبش از 21 تا 24 درصد پیشرفت بود و حزب آن مارش یا به پیش را رهبری میکند، روسیه را به آن متهم کرده است که با رخنه شبکه‌های اطلاعاتی فرانسه خواسته است در انتخابات دخالت کند. حزب او به رسانه‌های روسیه به مثل آرتی و سپوتنیک اجازه نداد که انتخابات را انعکاس کنند، زیرا به گفته حزب ماکرون این رسانه‌ها به پخش خبرهای بافت مشغولند. روسیه این ادعاها را رد کرده است.
صحبت با دوستان و همسینفان در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بخبر ماندن از تحولات توجکستان نه. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی میابید.
سفیر روسیه در تاجیکستان از اجازه ندادن راهپیمایی پلک ابدی در دوشنبه اظهار تأسف کرد. روز 9 می امسال در دوشنبه راهپیمایی یا معرکه پلک ابدی برگزار نمی شود و دلیلش هم سیاسی نیست، بلکه بخشی از برنامه‌های رسمی دولتی در امر تجلیل از ایده غلبه در تاجیکستان نمی باشد. در این زمینه من مردان محمد گزارش می دهم. در شرح مقامات شهرداری دوشنبه روز 4 می تأکید شد که تصمیم عدم برگزاری چهارمین بیشتر خصوصیت فنی دارد، چون که روز 9 می قرار است در باغ غلبه پرده حربی دایر شود و در آن اشتراک هزارها نظامی و تکنیک حربی در نظر است. مقامات گفتند که شرایط تشکیلی دو معرکه عظیم در یک روز امکان پذیر نیست. خبری در تاجیکستان برنامه ریزی نشدن تشکیل معرکه یا گشت موسوم با پلک ابدی در مطبوعات داخلی و خارجی واکنش های مختلف را به بار آورد. ایگور لیاکن فرارف سفیر روسیه در تاجیکستان روز 5 می درخواست یک نشست به مناسبت روز غلبه که در مرکز تحقیقات استراتژی نزد ریاست جمهوری تاجیکستان دایر گشت، در صحبت با رادیو آزادی گفت راهپیمایی پلک ابدی در روسیه و کشورهای اروپا و آمریکا برگزار می شود. در روسیه در این عملیات میلیون ها نفر شرکت می کنند. این اقدام تحمیلی یا اجباری نیست. سفیر روسیه در ادامه گفت
از آن که این چهارمین در تاجیکستان برگزار نمی‌شود متاسف هستم. به هر صورت من باور دارم که در عرفه جشن غلبه برای برگزاری عملیات پلک ابدی اجازت می‌شود، زیرا این تدبیر سیاسی نبوده، تنها پاس خاطر قربانیان جنگ، پدر و بابا و بابا غلامهای ما است.
در همین حال خدای بردی خالق نظروف رئیس مرکز تحقیقات استراتژی نزد ریاست جمهوری تاجیکستان روز 5 می در صحبت با رادیو آزادی گفت که برگزار نکردن راهپیمایی پلک ابدی جنبه سیاسی نداشته و تنها به دلیل تأمین بی‌خطری شرکت کنندگان روی دست گرفته شده است. آقای خالق نظروف از رسانه‌ها دعوت کرد که به این موضوع دامن نزنند و در اطراف این موضوع به گفته او هنگامه سازی نکنند. شامی 4 می خبرگزاری دولتی خاور در مطلب با نام چهارمینی عکسی پلک ابدی نقشه‌بندی نشده است، برابر با جزئیات برنامه تجلیل از 72مین سالگرد پیروزی بر فاشیسم نازی از جانب ساختارهای دولتی تاجیکستان نوشت این عمل مخالف ارزش‌های مذهبی می باشد. موافق سنت های اسلامی نیز با عکسی فوتیدگان برآمدن به کوچه خیابان ها ناروا بوده، عکسی مذکور خلاف ارزش های اسلامی مذهبی می باشد، گفته شده است در مطلب آژانسی خاور. در این اظهارات خبرگزاری خاور همچنین گفته می شود که ادامه داشتن جنگ در موضع های نزدیک مرز تاجیکستان و افغانستان امکان نمی دهد که عکسی الاوگی برگزار شود. پریزیدنت اکادمی علم های تاجیکستان فرهاد رحیمی نیز گفته است که 100% مقابل برگزاری عکسی پلک ابدی در تاجیکستان است. او گفته است که تاجیکستان یک جمهوری صاحب استقلال است و تمام برنامه های سیاسی، فرهنگی و عمومی باید در چارچوب قانون گذاری های این کشور برگزار شوند. آنهایی که از امر منع شدن برگزاری چهارمین پلک ابدی ناراحت یا تعجب کردند بیشتر به پیغام اخلاقی این معرکه تاکید کردند که هدفش یادآوری از اسم گذشته های قهرمان و پاس خاطر گذشته هایشان می باشد. رشید غنی کارشناس تاجیکم می گوید که راهپیمایی پلک ابدی گرامی داشت خاطره پیوندان است که در جنگ جهانی دوم قربان شده اند.
این تشبوسی فعلا مردمی بود، از وقتی تشبوسی مردمی بود به این معنوی و وسیعی انتشار شد. اگر تشبوس از جانب حکومت بود هیچ گونه اثر شکل رو نمی گرفت. بنابراین این درو از لحاظ سیاسی از این چیز که بدن فعلا به همه مردمی که صادق شروع دخل دارد.
در واکنش به شرح خبرگزاری خبر آید نامناسب با ارزش های دینی بودنی نمایش عکس های گذشته، سعدی یوسف کارشناس مستقل گفت که واقعا کشتن صورت آدم و جانور و تراشدن هیکل در اسلام رایج نیست، ولی نمی داند که چرا به هنگام منع شدن راهپیمایی پلک ابدی از این جنبه اسلام کار گرفته شد. و گفت
با چی دلیل مشخصا در همین روز آمده است و چنین تصمیم گرفته است که این راهپیمایی دایر نشود؟ مثلا این چرا شده است؟ من دقیق نمی‌فهمم. شاید هم عامل های امنیتی اینجا دخیل باشند، شاید دیگر عامل ها باشند، شاید به خاطر هماهنگی با دیگر، یعنی همونطور که دیگر جمهوری های آسیایی میانه این کار کردن، اینا تصمیم گرفتن این کار بکنن، این طرف باشه من دقیق نمی‌دانم.
از تاجیکستان در سنگرهای جنگ جهانی دوم 270,000 یا تقریبا پنجک اهالی وقتی جمهوری شرکت کرده قریب 90,000 آنها در جنگ کشته شدند. 54 زاده تاجیکستان در این نبردها با عنوان عالی قهرمان اتحاد شوروی دست یافتند. بنا به معلومات شورای ویترانهای جنگ ملت تاجیکستان فعلا در کشور 448 صاحب قطار جنگ جهانی دوم در قید حیات هستند.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات توجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
وزارت کارهای داخلی تاجیکستان مکتب‌های آسیب پذیر و نام لیدرهای تاثیرگذار در میان خوانندگان را نامنویس کرده است تا از زنازنه گروهی میان آنها جلوگیری کند. آن مکتب‌های آسیب پذیر عنوان می‌شوند که زود زود میان مکتب بچگانش زنازنه رخ می‌دهد و وزارت کارهای داخلی تاجیکستان سازمان دهندگان آن را لیدران می‌داند که میان خوانندگان نفوذ دارند. من مومین احمدی تفصیلات بیشتر دارم. در اکثر مکتب‌های تاجیکستان لیدر یا خودزوری مکتب نفر است که جسمان از مکتب بچگان دیگر پرقوت‌تر بوده، از نظر نفوذ و تاثیر رسانی به همسالانش با اعتبارتر است. حرف او وزن دارد و از روی گفته‌اش عمل می‌کنند. عمرجان امومعلی سخنگوی وزارت کارهای داخلی تاجیکستان روز 6 می در صحبت با رادیو زودی گفت تحقیق نشان داد که در زنوزنی مکتب بچگان نقش اساسی را همین لیدران یا خودزورهای مکتب می‌بازند. با گفته او محض این نفران از حساب مکتب بچگان گروه تأسیس داده برای زنوزنی با گروه دیگر تحریک می‌دهند. سخنگوی وزارت کارهای داخلی تاجیکستان به خاطر بدنام نکردن مکتب از یگان مؤسسه و نفر مشخص نام نگرفت، ولی گفت الکی از اول ماه می کار را آغاز کردند. او گفت
جلب تئاتر و تئاترهای کسبی شورابی نمی‌گذارد برای بهتر نمودار اخلاق خوانندگان جوانان محله و یا مکتب. ما چی داریم؟ محله های آسیب پذیر بود، مکتب های آسیب پذیر بود، با شخصیت هایی که در چیو لیدر ها با اصطلاح در محله های در مکتب هست، اونا روی خط دارن، زیری نظارت میشه، پدر مدرش رو دعوت کردم و با اونا صحبت رو میگذارونیم.
هم صحبت ما میگوید امیدوار هستند که کار با مکتب بچگانی با نفوذ و مکتب های آسیب پذیر در بهبود بخشیدن اخلاق و کاهش حادثه های زنازنی میان نابالغان مساعدت خواهد کرد. روی خط مکتب های آسیب پذیر و مکتب بچگانی با نفوذ در حال است که در 5 ماه اخیر در شهر دوشنبه، قرغان‌تپه و خوجند میان خواننده های مکتب زنازنی خونین صورت گرفته است. در چنین زنازنی شامی 3 ژانویه امسال در محله 104 پایتخت 2 کشته شدند. قسمتی اصلی کار با مکتب‌های آسیب‌پذیر نمایش دادن نمایش‌های تربیتی بوده است، چون در گذشته وزارت کارهای داخلی تاجیکستان گفته بود تماشای فیلم‌های جنگی و بازی‌های خصوصیتی زورآوری داشته یکی از سبب‌های اصلی زنازنی میان جوانان است. دلیر امام‌علی هنرمند جوان تاجیک روز 6 می بر رادیو زودی گفت تصمیمی که وزارت کارهای داخلی دارد و اگر عملی شود واقعا افکار جوانان تا اندازه‌ای تغییر می‌یابد. او گفت
وزارت می‌خواهد با این راه جنایتکاری و بدرفتاری جوان را بگیرد. خیلی ایده خوب است، چون ببینید من مثال از زندگی خودم میارم. بسیار گفته دارم که عادی ترین چیز وقتی که جنایت و جزا داستایفسکی را خوندن، که من خودم خوندم که دیگر را خوندن، حتما نظرشون به اطراف با محیط یکم دیگر میشه، مناسبت یکم دیگرتر میشه. یعنی از این لحاظ وزارت کارهای داخلی چند وقت خصوصا تصمیم های خوب و با عقلانه و به قول ارگینری میگیرد که ملی سوا هم یکبار به تئاتر میرن، نمویش رو به نزد مردم، به نزد اون بچه های سرکش و یک راو میبرد. از این لحاظ تصمیمی که گرفته است تصمیم خوب است.
برخی دیگر از همصحبتان ما میگویند هنگامی کار با این گروه جوانان باید از متدهای خوب اندیشیده شده موثر کار گرفت تا در دل کودکان نه فقط ترس از کجرفتاری و مجازات سنگین جای نشود، بلکه فکر و اندیشهشان به سمت رشد، پیشرفت و سازندگی تغییر یابد. کار با مکتب بچگان با نفوذ و مکتب های آسیب پذیر یکی از اقدامهای نوبتی وزارت کارهای داخلی برای کاهش دادن حادثه های خشونت و زنازنی های گروهی میان خوانندگان است. قبلا وزارت کارهای داخلی تاجیکستان رفتن مکتب بچگان به مرکزهای بوکمکری و بازیهای کامپیوتری را منع کرد. ماه فوریه این وزارت در 72 مرکز را برای راه دادن نابالغان بست. وزارت کارهای داخلی این مرکزها را یکی از عاملهای ویران شدن اخلاق نابالغان دانست. سال گذشته در تاجیکستان بیش از 5000 جنایت میان جوانان و نابالغان ثبت شده است. پرزیدنت امومعلی رحمان ماه فوریه امسال در جریان ملاقات با فعالان دوشنبه از مقامات دخلدار تقاضا کرد تا با مناقشه‌های خونین میان جوانان و نابالغان پایان دهند.
شنیدن که بود مانند دیدن. یک کلیک در سامانه آزادی و تاجیکستان و جهان امروز در نوارهای ویدیویی. حتما از صفحه چند رسانه‌ای در آزادی تیجه آزادی ORG دیدن کنید. پشیمان نمی شوید.
حکومت نیجریه گفت از میان بیشتر از 200 دختری که جنگجویان گروه بوکو حرام 3 سال پیش را بودند، 82 نفرشان را در عوض چند از اعضای این گروه اسلامی افرادگر را آزاد کردند. بیانیه رسمی حکومت درباره تبدیل دختران روز 7 می و یک روز بعد از آزادی آنها نشر شد. در این بیانیه گفته نشد است که چند عضو گروه باکو حرام را در عوض دختران آزاد کردند. مقامات نیجریه گفتند حکومت شویتسریا و کمیته بین المللی صلیب سرخ در مذاکرات با گروه باکو حرام کمک کردند. قرار است امروز این گروه دختران با رئیس جمهور محمدو بوهری در شهر ابوجا پایتخت نیجریه ملاقات کنند. 276 دختر محصل یک مکتب تحصیلات همگانی در شهر چیبوک در ایالت شمالی بورنو را اعضای گروه باکو حرام یک شریک القاعده سال 2014 را بودند. 57 نفر آنها یک ماه بعد از دستی ربایندگانشان فرار کردند. 21 نفر دیگر را ماه اکتبر سال 2016 تا ماه ینوری سال 2017 آزاد کردند و بعد چند دیگر از آنها میسر شد که بیگریزند و خود را از دست افرادگرایان رها کنند. بعد آزادی گروه از دختران در ماه اکتبر حکومت نیجریه گزارشات درباره پرداخت مبلغ در عوض رهایی دختران را رد کرد. عین زمان سرنوشت 113 دختر دیگر نامعلوم است. چیبوک یک روستای عمدتاً مسیحی نشین در نیجریه است و بنا به گزارش‌ها بعضی از این دختران را مجبور کردند که دین اسلام را بپذیرند و بعضی از آنها را که 9 ساله هم بودند اعضای گروه افراطی مجبور به زنی گرفتند. باور می‌رود بسیاری از این دختران را افرادگرایان گروه باکو حرام به کشورهای همسایه با نیجریه به مثل چد و کامرون بردند. باکو حرام که چندین سال پیش تشکیل شد قصد تأسیس دولت اسلامی در نیجریه را دارد و به خونریزی و حمله های زیاده در این کشور متهم می شود.
آیا در تاجیکستان چیز استحصال می شود؟ روز 4 می قسمی زیاده از مهمانان نمایشگاه فروشی محصولات شرکت های وطنی محض به خاطر پیدا کردن پاسخ به این سوال به کاخ بربد دوشنبه آمده بودند. در این روز بیش از 30 شرکت استحصالی تاجیکستان مال و خدمات خود را برای مشتریان تاجیک و خارجی به نمایش گذاشتند. سازماندهندگان میگویند که از هدف های این نمایش محض از میان بردن یک تصور غلط است که در تاجیکستان چیز استحصال نمی شود. در این باره من شهلا گلخواجه گزارش می دهم. برگزاری نمایشگاه محصولات تولیدی در تاجیکستان در حال است که میزان واردات محصولات نظر به صادراتش 3 برابر بیشتر بوده 50% غذای بازارهای کشور را مال وارداتی تشکیل می‌دهد. شهناز همدم و رهبر شرکت تایرون و یکی از مسئولان برگزاری نمایشگاه گفت هدف آنها کمک به شرکت‌های وطنی است.
این یک لایحه تجارتی است که ما برگزار میکنیم. اعضای حکمان هم از میان خود استعمالگران است. خود مردم انتخاب میکند که کدام محصولات بهتر است.
مسئولان نمایشگاه میگن معرفی مال و محصولات از سوی دیگر یک نوع آزمون هنرهای شرکت های وطنی نیز هست، چون در اساس بهاگذاری مشتریان به بهترین استحصال کننده ها جایزه تمغه پسندیده تاجیکستان را تقدیم خواهند کرد. در نمایش مذکور بیش از همه شرکت های استحصال کننده مواد غذایی دکان های خود را باز کرده بودند. مشاهده می شود سال های آخر شرکت های استحصال کننده مواد غذایی در بازار داخلی تاجیکستان تدریجاً اعتماد مشتریان را به دست آورده جای محصولات خارجی را تنگ می کنند. چون در 5 سال پیش رفای دکان های خوراکواری مال و مال محصولات به مثل قیمقای ایرانی و مسکو و جرغوت استحصال شرکت های روسیه بودند و طبعاً مشتریان نیز از آن بیشتر می خریدند. اما هم صحبتان ما از قبیل شرکت داران این نمایشگاه گفتند که محصولات شیری به مثل قیمق و مسکو، پنیر و جرغوت را حالا آنها از شرکت های وطنی خریداری می کنند. نمایشگاه محصولات شرکت های وطنی در تاجیکستان سال 4 است که دایر می شود و سال تا سال شماره خواهشمندان شرکت در این نمایشگاه سال به سال می افزاید و از 50 شرکت در سال اول تا 250 عدد رسیده است. ضمناً شرکت‌هایی که در این نمایشگاه اشتراک داشتند سابقه چندانی ندارند. اکثر شرکت‌های اشتراکدار 2 یا 3 سال قبل تأسیس یافتند. اما مالکان این شرکت‌ها میگند علاقه در این مدت در سرتاسر قلمرو کشور مشتریان خود را پیدا کردند و تلاش دارند به خارجه محصولات خود را صادر کنند. رستم حیدرف مسئول شرکت دسترخوان که بیش از 30 نمود حساب استحصال می‌کند گفت:
ما با همین نمایش ما میتوانیم که محصولات خودمون را بر تمام جمهوری محصولات خودمون را شناخته کنیم. خیلی یاردن میرسونم برای شناخته کردن.
تامین امنیت ازوقواری یک از هدف استراتژی انتخاب کرده تاجیکستان تا سال 2030 است، اما هنوز هم تقریبا نصف محصولات ازوق تاجیکستان از خارج وارد می شود. این است که تاجیکستان در برنامه استراتژی خیش تا سال 2030 نیز تامین امنیت ازوقواری را از اولویت های خیش قرار داده است. طبق معیارهای بین المللی از نگاه امنیت غذایی کشور واردات مواد غذایی نباید از 25% بیشتر باشد. نورعلی سولیف منیجری تجربه‌دار توجیکی سولها رهبری شرکت استحصال مواد غذا را داشت میگوید ظرفیت های استحصال کشور هنوز زیادند، اما چند مانع بر رشد ساحه خلل ایجاد میکنند. با وجود حضور پیدا کردن شرکت های وطنی در بازار داخلی، تاجیکستان هنوز هم بخش اعظم مال و محصولات نیاز خیش را از خارج کشور وارد میکند. یک نظر به آمار صادرات و واردات کافی است که تا چه حد وابسته بودن کشور از محصولات خارجه برملو شود. تاجیکستان در یک سال گذشته 2016 به حساب 3 میلیارد و 30 میلیون دلار از خارجه مال خریداری کرده، تنها به 898 میلیون دلار به بیرون مال صادر کرده است، یعنی واردات از صادرات 3 برابر بیشتر است.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
دو خواهران از تاجیکستان در جام آسیا از روی نمودهای آمیخته محاربه ها توانستند صاحب مدال طلا شوند. فاطمه و زهرا خالوها میگویند هنوز از خورده محاربه های آمیخته از جمله با کیک باکسینگ که برای یک دختر خطرناک حساب می شود مشغول می باشند. در عموم از آیله خالوها چهار دختر با تکواندو و کیک باکسینگ مشغولند. من مولا رجب یوسفی در این باره تفصیلاتی بیشتر می دهم. فاطمه و زهرا خلوه ها همگی 25 سال دارند و میگویند از پی خواهران خود به ورزش رفتند. به گفته آنها دانسته به این نمودی ورزش خطرناک روی آوردند و با وجود بارها جراحت برداشتن از راهشان پس نگشتند. زهرا خلوه قهرمانی آسیا آید به نمودی کیک باکسین از میان دختران بودند، نخستین بانوی تاجیک است که در این گونه مسابقه صاحب مدال طلا گشته است. زهرا خالوه روز 5 می در صحبت بر رادیو آزادی گفت نبود پسر در خانه و کوشش محافظت کردن خود از عامل های بود که او سه خواهرش را نخست به تکواندو و بعداً به کیک بوکسینگ کشید. به گفته خانم خالوه مادرش طبیب بوده، تاکید های زیادی او برای فایده آور بودن ورزش به سلامتی نیز آنها را به سوی تکواندو و کیک بوکسینگ کشیده است. اما این هم صحبت رادیو آزادی میگوید هرچند در کیک بوکسینگ خطر هر لحظه مجروح شدن زیاد است، اما او و خواهرش فاطمه این خطرها را پسی سر کردند.
زندگی انسان همش خطرناک است. ما باید همه چیز از پس سر کنیم. یعنی یک چیز ما فکر میکنم قوت زیاد نیست. یعنی ما میبینیم اگر در زندگی در حالاتی که در کدام حالاتی باشد ما خطرناک باید کنیم، ما از باید ترسیم با همون خطرناکی بسیار دچار میشیم. اگر ما خطرناکی را پس دچار باید کنیم، فکر میکنم با آسانی ما باید میکنیم. دست میبریم.
از جمله فاطمه خالوه میگوید چند سال قبل منه او از ضرب حریف سخت مجروح شد و قریب بود که این کار او را از ورزش بیرون کند. فاطمه در صحبت به رادیو آزادی گفت
من اچکو اونجا برو اصلا نه اچکو بس اچکو میگیری من تو خوردم من هم وای تو خور هم وای من تو خوردم ضربه اونقدر در من واسه اینجا من هست. مربیم ترسید که چی شد، دید که من وزنین گرفتم. گفتن ممکن نه تمام بوی بس میکنیم دیگه برآمد نمیکنیم. من گفتم نه این بوی من است، من باید برآمد کنم تو خیر رسانم. بعد اومدم تاجیکستان مادرم گفت که نه دیگه نره، ما مجب این تروما میشه، این دفعه این عیش گرفته دیگه از دیگرش میگیری. من گفتم مادرم بوی جان گفت این نمود یک ورزش بود همه چی تیار باشه.
خواهران خالوه ها از مشاهده های خود میگن سالهای اخیر دختران تاجیک اساسا به فوتبال و تکواندو روی آوردند. به حساب آنها تنها سال 2014 حدود 200 نفر از دختران در نمونه تکواندو برآمد کردند که نسبت به سالهای پیشتر خیلی زیاد است. اما کارشناسان میگویند نبود شرایط های ضروری باعث شده است که دختران زیادی تاجیک نمیتوانند به نمودهای ورزشی دلخواهشان مشغول شوند. یک همصحبتی ما از دایره ورزشکاران میگوید امروز منتالیتی مردم ما برای قبول زنان همچون ورزشکار آماده نشده است. در این سمت تاجیکستان حتی از ایران که جمهوری اسلامی است قفا مانده است، در حالی که در میان جایزه داران با نفوذترین مسابقه های ورزشی اسم تاجیک دختر هم پیدا میشود. نمونه برجسته ساختهش مدال برنزی مشتن ممزون چوره و در المپیادی سال 2012 لندن بود، ولی متاسفانه ورزش تاجیکستان هنوز ممزون های زیاد ندارد. یکی از سبب ها در پایگاه ضعیفی تربیه ورزشکاران این زد در مکتب های سپورتی تاجیکستان که مبلغ گذاری و متخصص می خواهند. در تمرینگاه ها دختران ورزشکار با پسران یک جای تمرین میکنند. نبود مربیان ضروری از حساب زنان نیز به گفته این همصحبت رادیوی آزادی به اکثر والدین اجازه نمیدهد که دخترانشان را به مربی مرد باور کنند. کارشناسان میگویند شرایط برای تمرین دختران در شهرها کمی فراهم آورده شده باشد، اما در مناطق ها اکثر دختران جای ضروری برای تمرین ندارند.
رادیوی آزادی تقدیم میکند
برنامه آینده ساز، گفتار مخصوص جوانان.
آینده ساز،
آینده ساز،
آینده ساز،
آینده ساز،
آینده ساز،
ساز،
آینده ساز.
سلام سلام با خرد و کلام با همه دوستدارانی ویژه گفتار جوانی رادیوی آزادی. آینده ساز را امروز از دوشنبه آفتابی میشنوید. امیدین هستم در این نشر گفتار جوانی همراه با دوستم زرنگیز در پهلوی شما.
درود دوستان خوب ما، با بهترین تمنیات و مطلب و صحبت های جالب دوباره مهمانی شماییم. یا شما مهمانی ماید خیر، این مهم نیست. مهم این که امروز هم یک جا چند پهلوی حیاتی همسالانمون رو به بررسی میگیریم و بحث و اندیشه میکنیم.
بله دوست، گوشی های خود را بلندتر کنید و در جای راحت نشینید. امروز در آینده ساز سر این چند موضوع اندیشه میکنید.
مجازات برای برگزاری زنگ کمالات سنگین تر شد. برای تجلیل زنگ آخر اکنون مدیران و آموزگاران مکتب ها جواب میگویند.
دوستان بدیش پیوستن پرویز.
و میخواهید بدونید که دوشنبه بعد از 8 سال چه طور خواهد شد؟ طرح نو پایتخت تاجیکستان را شهرداری نو جوانش تهیه کرده است.
همین مطلب ها را امروز در آینده ساز با هم خواهیم شنید، اما قبل از این باید تازه های عالم جوانان و یک آهنگ خوب و نو بشنویم. اگر آماده اید رفتیم. حالا شادمان یتیم با خبرها ما را همراهی میکند.
آژانسی رویترز فهرست 100 دانشگاه اینوواسیونی یا فناوری اروپا را تهیه کرده است که در رشد علم و فناوری ها سهمگذار هستند. رویخط مذکور در اساس تحقیقاتی که سالهای 2010-2015 در دانشگاه ها انجام شده بود تهیه شده است. در فهرست در جای اول دانشگاه کاتولیکی بلژیک جای گرفته است. این دانشگاه به اطلاع رویترز از قدیمترین دانشگاه های جهان است که با آموزش الهیات محدود نمی شود و به کارهای پژوهشی و فناوری های جدید توجه دارد. موقع دوم در رویخط دانشگاه های فناور کالج امپری لندن است. این دانشگاه به ویژه در سمت آموزش فتوسنتز سنعی و انتقال سیگنال های بدون نقل به بسرنشین ها موفق شده است. دانشگاه با شرکت شل و قطر پترولیوم همکاری دارد. موقع سوم در رویخط رویترز به دانشگاه کمبریج نصیب شده است. به اطلاع این آژانس تعداد زیادی جایزه های نوبل، انقترش 96 جایزه به این دانشگاه که سال 1209 بنیاد شده است مربوط است. سال 2016 کمبریج حساب داده است که برای دستگیری کارهای پژوهشی 462 میلیون یورو اختصاص داده است. دانشگاه با شرکت های معروف جهانی همکاری دارد. در فهرست دانشگاه های فناور جهان 23 دانشگاه از آلمان و 17 دانشگاه از بریتانیا کبیر شامل شدند. از کشورهای آسیای مرکزی و روسیه در این فهرست یگان دانشگاه شامل نشده است. فدراسیون جهانی بسکتبال قرار خود در برای من این شرکت دختران حجابدار در مسابقات را لغو کرد. این اقدام هم در پی تنقیدهای پیوپی فدراسیون مذکور از جانب کشورهای اسلامی صورت گرفته است. سال 2014 قطر با گروه های دخترانه بسکتبال بازانش با نشانی اعتراض اجازت نداد در بازی های آسیایی شرکت کند. قطر من این شرکت دختران با حجاب در سبقت را تحقیر خواند. قرار نو که با دختران اجازت میدهد با ساتر در بازی های بسکتبال شرکت کند از ماه اکتبر عملی خواهد شد. طبق این قرار ساتر نباید یگان قسم روی از جمله چشم و بینی و یا لب را محکم کند. حجاب باید سیاه یا سفید و یا همرنگ لباس ورزشی باشد و برای ورزشگر خلل وارد نسازد. هنرپیشه مردمی ازبکستان یولدوز عثمانوا در تاجیکستان هنر نمایی خواهد کرد. قرار است که برنامه هنری وی 24 و 25 می در آمفی‌تئاتر شهر دوشنبه برگزار شود. این آغازخوان پس از انجامی برنامه 14 روزش در ازبکستان به تاجیکستان دعوت شده است. با گفته مسئولان این چهارابینی در نظر است که 23 می این ستاره ازبک همچنین در شهرهای تورسونزاده هنر نمایی کند. مسئولان این چهارابینی میگویند یولدوز عثمانوا در تاجیکستان برنامه‌ای نبود جولی برو اجرا خواهد کرد. مسئولان این چهارابینی گفتند از آنجایی که سالها باز هیچ هنرپیشه ازبکستانی در تاجیکستان کنسرت برگزار نکرده است، ولی پس از رو به بهبودی نهادن روابط دو کشور چنین فرصت فراهم شده است که برنامه را بازگشتی آشنا و دوستی خیش بین مایم. آخرین کنسرت عثمانوا در تاجیکستان سال 2009 برگزار شده بود. یادآور میشویم که این هنرپیشه مردمی ازبکستان سالیانی دراز در کشورش در فهرست سیاه قرار داشت و پس از رئیس جمهور شدن شوکت میرزیویف در قطار دیگر هنرمندان اجازه یافت تا برنامه های خود را برگزار کند.
تشکر از شادمان با آهنگ خوب از نگین امانقلو و برنامه را ادامه می دهیم. زرنگز، من با تو یک سوال دارم.
چی؟
می شد برنامه ای که ما از نگین امانقلو و سروده نداشته باشه؟
نمی شود، چون که ترانه های نگین واقعا شنیدنی‌اند و مخلصی زیاد هم دارند. این ترانه هاش رو واقعا من نو شنیدم، شاید تو شنیده باشی. امریدین گوش کن.
خوب واقعا. زرنگز، امروز چندم است؟
اه وای، امروز ماهی می سال 2017.
میدانم ماهو سال رو، تاریخ پرسیدم فقط. واقعا علاقه ماهی می ها زرنگز. اگر سالهای پیشتر می بود می گفتیم زنگ آخر صدا می دهد، این ماه و ختم کنندگان هم خوشحال و هم ناراحت، چون با مکتب خیر باد می گویند. اما سالهای اخیر دیگر زنگ آخر را هرچی خاموشتر می کنند.
بله، اخیرا وزارت معارف کشور با قبول یک قرار مجازات برای برگزاری زنگ آخر را سنگین تر کرد. این بار معلمان و رهبران مکتب آگاه کرده شدند که در صورت کمترین تلاششان برای تجلیل این جشن از کار آزاد خواهند شد.
اه بیچاره معلم ها، به این هم هر سال در ماه می حال آنها خوب نیست. از یک سو قرارهای نوبنوی وزارت درباره من زنگ آخر، از یک سو ناراحتی خوانندگانی که 11 سال در نزدشان تعلیم گرفته بود، دیگر مثل فرزند شدند برای برخه.
بله، در این باره هم همکاری ما افسانه اکبرشاه گزارش دارد و حالا او را میشنویم.
در قرار آمده است آموزگاران مطابق کدکس مهنت دادن تنبیه یا از کار آزاد کردن جزا داده میشوند. مسئولین وزارت معارف گفتند تمام تلاش‌هایشان این چند سال برای من زنگ آخر و خراجات آن نتیجه نداده است و خوانندگان همان را از زنگ سالی آخر به هر شیوه تجلیل میکنند و از پدر و مادران برای تحفه و دیگر چیزها مبلغ زیاد جمع آوری میشد. بنابر این بار از شیوه دیگر کار میگیرند و نسبت آموزگاران و مدیران چاره های قطعی اندیشیده میشوند. مسئولین وزارت معارف از مراجعات ها به این نهاد خبر میدهند. برخی از والدین از جمع آوری پول در مکتب ها برای آلبوم عکس و تحفه به آموزگاران شکایت کردند و در این مورد علاقه نسبت چند مدیر مکتب چاره اندیشی شده است. تجلیل باشکوه از زنگ آخر در مکتب های تاجیکستان با هدف جلوگیری از خراجات زیادتی و رعایت طلبات قانون تنظیم جشن و مراسم سال 2007 با فرمان وزیر وقت معارف عبدالجبار رحمانوف من شده بود. اما تا سال گذشته مکتب ها امکان داشتند با ختم کننده های خود در یک جمع آمد کلان در صحن مکتب با شرکت همه خواننده ها خداحافظی کنند. در این مراسم 45 دقیقه شعر و سرخوانی هم می شد و با وجود تاکید های وزیر معارف برخی از خواننده ها بعد از ختم مکتب و سپردن امتحانات شب نشینی های پنهانی می آرستند. سال گذشته قرار کاملا منع شدن وزارت معارف زنگ کمالات در مکتب ها اکثر ختم کننده ها را که برای آن در حدود 45 دقیقه آمادگی می گرفتند روح افتاده و ناراحت کرد. هرچند قسم زیادی والدین از یک جانب از این امر معارف که هدفش جلوگیری از خرج و حادثه های ناخوش است طرفداری می کنند، اما خود جوانان و ختم کننده ها از آن ناراحتند که از خوشحالی در خاطر مونترین روزشان آنها را محروم کردند.
بعد الان مکنداش گیره مکنیکیت 11 سال یجای میخونی نیوژل یگون چیز کدن اتونی خامش مال نیوژل یا فرمای نوی کیت با ارزو و حواس میگیر даже هوای پشیدن اتونی بچی ارزو و حواس نمیگیره ادم چون 11 سالی که میخونی تا این همه روز اجداد میکنی که چخه تمام میکنی چخه خاطر ما میگذرن دکی وقتی که نمونن خی خطو نم فکر کنن نه چخه آلام بار نشد.
منیجا میگوید وقتی آلبوم عکس های خواهر بزرگ والدینش را میبیند خیلی ناراحت میشود، چون آنها از جشن زنگی آخر عکس های خاطرمان و زیبایی دارند که در لحظه های مختلف تجلیل این جشن مثل گذشتن در قطار با لنته سرخ رقص و سرودخوانی خود را دارند. منیجا میگوید آنها از مراسم زنگی آخر با جز یک جمع آمدی خشک و به موسیقی دیگر خاطره ای نخواهند داشت.
یک چیزی که مثلا چند سال پسی که توجه کلون میشی میخوای این روزا بینی که بینی خرسانسا که هم امروز ختم کردگی است نه با فرزندات نشان که مثلا سرعت یگون چی ببینند.
قرار نوی مقامات برای به پورگی خاموش کردن صدای زنگ آخر و پیشبینی مجازات برای آموزگاران و مدیران مکتب ها در حال است که سال پیشتر هم چندین آموزگار بعد پیدا شدن نوار خوانندگانشان در زنگ آخر با لباس های نو و ماشین ها در اینترنت جزا گرفته بودند. برای مثال در مکتب نواد پایتخت بعد نشر یک نوار از زنگ آخر معاون های دایرکتور از وظیفه سبک دو شدند. آموزگاران میگویند آنها نمیتوانند در روزهای زنگ آخر به پورگی و تمام روز ختم کننده ها را نظارت کنند. در دایره ساعت های درسی آنها میگویند تلاش میکنند تا خوانندگان فکر تجلیل باشکوهی زنگ آخر را از سر دور کنند، اما بعد از درس دیگر آنها در اختیار والدین هستند و نباید برای این هم معلم جزا بیند. آموزگار یک مکتب پایتخت در این مورد گفت
در 24 ساعت یعنی که 6 ساعت در پیش معلم باشد دیگرش در نزد والدین است. تربیه نسل نوروز از کجا گیریم؟ از اویله سر می شود. مو اکنون وای زنگ آخرمو اینو را در حدود مکتب من میکنم. میگه بسیار خوانندگان هستن که همین طلبات رو یاد نمیکنن. بیرون از مکتب جشن میگیرن. اینا باید پدر و مادر نظر است که همینا شدن. همه روز باید از روی طلبه از روی همون فرزندش باید نظارت برد.
با وجود تلاش های وزارت معارف و درس های فهماندهی آموزگاران در مکتب جهت منع تجلیل از زنگ آخر، تجربه سال های گذشته نشان می دهد که برخی از خواننده ها بعد از ختم مکتب و سپردن امتحانات شب نشینی های پنهانی تشکیل می کنند. جوانان می گویند این راه منسازی برعکس می تواند باعث شود تا ختم کننده ها حتی پنهانی از والدین هم جشن خاطرمان خود را تجلیل کنند که به منفعت نه مکتب و نه خواننده خواهد بود. به قول آنها بهتر است راهی پیدا کرده شود که هم ختم کننده ها از یک روز خاطرمان و خوش محروم نشوند و هم پیش راهی حادثه ناخوش و جنایت ها گرفته شود.
تشکر افسانه. به هر صورت سالی که ما ختم کردیم حالا چونین منکنی ها سر نشده بود و شکر که زنگ آخری خاطرمان ما هم به یگان حادثه ناخوش گذشت. خاطره های زیاده دارم از مراسم خیرباد با مکتب و آموزگاران و عشق اول.
امریدین تا حال همان لنته سرخی پر از آرزو و نیت های نیک همسبقان، دفتر یادداشت های مکتبی و اون کرته و دامنه که اون روز داشتم در خود نگه میدارم. دورانی خوبه داشتم.
طور صحبت دارم که زرنگ اسپیکر کردم یک 50-60 سال پیش ما دعوتون کردیم حالا کمپیر و موی سفیده این دیگه.
نه ما جوانیم جوان و سال هم سال جوانیست.
و این برنامه هم که میشنوید گفتار جوانی است در رادیو آزادی که پلوهای مختلف زندگی جوانان را به بررسی میگیرد. حالا در این گفتار قصه جوانی رو خواهید شنید که اسمش در رسانه ها به حیث یک جنگی سابق و پشیمون شده گروه دولتی اسلامی با تبلیغات ضد تروریستی اش مشهور شد. پرویز قاسموف امروز هم در ملاقات و همایش های مختلف با جوان ها در منطقه های کشور از خطرهای جنگ و افراطگرایی صحبت میکند. حالا او چی زندگی دارد و بعد بازگشت با چه سرنوشت روبرو شد؟ در یک گزارش از همکار ما ارزوی کریم میشنویم.
پرویز قاسموف یکی از اولین شاهدان عینی شد که برای ساکنان تاجیکستان از منبرهای بلند درباره دهشت‌های جنگ صحبت میکرد و حال زار شهروندان تاجیکستان و کشورهای دیگر را در قلمروهای زیر نظر گروه جنگجو به مثالهای مشخص بازگو میکرد. این ساکن جماعت ثروت استقلال ناحیه باختر در صحبتش میگوید سال 2015 توانست پس از 9 ماه در سوریه شاهد جنگ بودنش به تاجیکستان برگردد و خود را به مقامات تسلیم کند، ولی دسترسی مطبوعات به او آسان نیست و مقامات محلی میگویند که او زیر نظارت است. فیض الله رجبوف مسئول کاربادین در جماعت ثروت استقلال ناحیه باختر در صحبت به رادیو آزادی گفت:
"این را تلفن گرفت ممکن است سایه چه تو با اما اینترنت در ابو با ما اخیرش دوتا بار اما مختلفش اما مدارش کرده یکی زیر نظارت هست ما هر
در حالی که امکان صحبت با خود پرویز وجود ندارد، در یکی از آخرین ملاقاتش با اهل جامعه هفته گذشته که در موضوع پیشگیری از تروریسم و افراطگرایی بود در ناحیه باختر سخنرانی کرد و از جمله گفت که ماه سپتامبر سال 2014 طریق شبکه اجتماعی ادنا کلاسنیک به گروه دولت اسلامی پیوست به سوریه رفته است. به گفته پرویز چون معلومات طبی داشت او را نه به لاگر جنگی بلکه به بیمارستان برای کمکی دیگر دختران فرستادند
و هنگام مدعوت سوریه واری شدیم. یعنی آن تکلیفهایی که ما رو با آنجا کردن و آن سخنانی که در اطول دین و دیگر میگفتن هنگام واری شوی یعنی یکان تای آنها به نظر نمی رسید و همه امانوی وخشانیت و سردوگی رو دیگر میکردن.
پرویز قاسموف دانشجوی سال دوم بخش طبی دانشگاه ملی تاجیکستان بود که ماه سپتامبر سال 2014 به دولت اسلامی پیوست و همان ماه به سوریه رفت. تاجیخان قاسموف و مادر پرویز قاسموف چند پیش در صحبت به رادیو آزادی گفته بود که پسرش پشیمان شده و با تلاش مقامات تاجیکستان به وطن برگشته است. به گفته نزدیکانش پرویز قاسموف تلاش دارد با کمک و اجازت مقامات دوباره در دانشگاه برقرار شود، ولی تا هنوز چونی پاسخی مثبتی در این زمینه دریافت نکرده است. ضمناً در همایشی که اخیراً پرویز قاسموف صحبت کرده است، یک مقام گروه امنیت در ولایت ختنان تعدادی ساکنان ناحیه باختر را در گروه دولت اسلامی تا 92 نفر گفت. از این میان 6 نفر زن بوده، همچنین 17 نفرشان کشته شدند. اما طبق آمار رسمی شماره ساکنان ولایت ختنان که به دیش پیوستند 400 نفر گفته می شود. اسکندر صالح‌زاده سابق معاون وزیر کارهای داخلی تاجیکستان و حالا سردار ریاست امور داخلی ولایت ختنان زمین این نگرانی از گرویش جوانان به حزب و حرکت های ممنوع و افرادگرایی گفت که سال 2016 149 جنایت دارای خصوصیت افرادگرایی داشته ثبت شده و 111 نفر روانه زندان شدند.
هر کدام خود را حامی دین اسلام و عرضی نموده و هر راه واسطه عقیده خود را در جامعه جهانی پهن می نمویم.
اسکندر صالح‌زاده در سخنرانی خود در ناحیه عبدالرحمن جامی گفته است که در سال 2016 این تمایل کاهش یافته است. برخی از کارشناسان میگویند که در این کاهش نقش پرویز بر این جوانهای برگشته و پشیمان شده خیلی زیاد است.
تشکر از آرزو. طبق اطلاع دادستانی ولایت ختلان، تنها در 3 ماه اخیر سال جاری در ولایت ختلان 60 پرونده خصوصیت تروریستی و اکستریمیستی داشته باز شده است.
ضمن زرنگز باید به دوستانمون یادرس شویم که حالا مقامات در برابر راه‌های دیگر مثل جلب پشیمان شده ها از گروه دولتی اسلامی همچنین والدان را هم به این معرکه مبارزه با افراطگرایی جلب کردند. لایحه نو با نام والدان ضد افراطگرایی که از سوی سازمان امنیت و همکاری اروپا اندازی شده است، با جلب یک گروه کارشناسان بین والدین و جوانان برای جلوگیری از افراطگرایی کار میبرد.
ولی حالا آینده ساز رو با یک آهنگ ادامه میدهیم.
گلشنی صدرنگ است نفس نفس
نفست 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 چشمه آهنگ است حوست 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 بحری دلم تنگ است قفست 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 چیشم سنگ است گلشنی صد رنگ است نفست 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 چشمه آهنگ است حوست 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 بحری دلم تنگ است قفست 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 چیشم سنگ دنیا خبرت مشکل و آسان است اثرت 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 کاسه گردان است گذرت 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 باد و باران است
دنیا آهنگ خوبی خوب
بله و یک خبری خوب هم داریم امروزین وزارت معارف و علم تاجیکستان تصمیم گرفته است که پیشنهاد تغییر دادن تاریخ آغاز تحصیل یا 1 سپتامبر خوب آموزد و حالا اون به تغییر میموند یعنی سالهای نزدیک درس ها در تاجیکستان مثل سالهای قبلی 1 سپتامبر شروع خواهند شد در ماه فوریه پژوهشگاه رشد معارف تاجیکستان پیشنهاد کرده بود که سال نو تحصیل در کشور به ماه آگوست گذرانیده شود این پیشنهاد از سوی اکثر ساکنان و وکیلان پارلمان جانبداری نشد و وزارت معارف برای تغییرات های پی در پی در سوهای آموزش مورد تنقید شدید قرار گرفت. با گفته برخی از تحلیلگران محض همین تغییرات باعث شده که سطح تعلیم در مکتب های کشور پایین رفته است.
شاید همین راست باشد زرنگیز باید مقامات معارف به موضوعهای مهمتر توجه کنند نه به تاریخ روز اول تحصیل و سال آخر به این هم در این ساحه در چند سال اخیر تغییرات زیاد صورت گرفت مثل تغییر نظام داخل شوی
بله و احتمال پایتخت تاجیکستان شهر دوشنبه هم به پررگی تغییر میکند سالهای نزدیک امریدین
چی تا؟
در دوشنبه طرح آماده می شود که تقدیر پایتخت را تا سال 2025 حل خواهد کرد. طرح مذکور از جانب تیم شهرداری نو پایتخت رستم امام‌علی تهیه می شود که ماه ینوار بعد 19 سال کار شهرداری پیشین محمد سعید عبیدالله‌ایف سر کار آمده است. وبسایت شهرداری دوشنبه می گوید که چنین تصمیم بر پایه قرار رئیس شهر دوشنبه از 5 اپریل امسال گرفته شده است و در تهیه استراتژی رشد در برابر ساختارهای دخلدار دولتی این چنین سازمان‌های جمعیتی و فعالان پایتخت شرکت خواهند کرد. نشری این دعوت روز 1 می صورت گرفت و فعلا معلوم نیست که آیا پیشنهادها در این زمینه علاقه به عنوان شهرداری که ایمیل و تلفن مخصوص رو با این هدف در اختیار جامعه گذاشته است وارد شده است یا نه.
و این همه تغییرات هم در پیش چشم ما صورت میگیرد زرنگز.
بله.
چطور میشده باشد پایتخت بعد 8 سال؟
با گزارش عبدالله گوش میدهیم و همه اش معلوم میشود امریدین.
در برابر تاسیس کمیسیون ویژه شهردار دوشنبه از ساکنان پایتخت درخواست کرده است که پیشنهادهای ساز و کریاتیوی خود را به عنوان ماموریت پایتخت ارائه کنند. ماموریت سابق شهرداری دوشنبه نیز تلاش داشت از نزدیک با نمایندگان جامعه مدنی و ژورنالیستان در تماس شده مشکلات، پیشنهاد و راه حل های مسائل پایتخت را از آن بشنود. با این وجود افراد نه چندان راضی از تحولات اجتماعی و اقتصادی پایتخت از جمله در چهارچوبی گند پلان تخریب شدن ساختمان های ساخت شوروی در مرکز دوشنبه کم نبودند. این در حالی است که نقشه های تخریب برخی دیگر بناهای از نظر ساکنان محلی تاریخی، مأموری و فرهنگی پابرجا بوده است. یک منبع در حکومت به ازیا پلیس گفته است که تصمیم اخیر این شده است که ساختمان پارلمان نو که احتمالاً با 200 میلیون دلار پول عربستان سعودی بنیاد می شود، در جای بنای وزارت کشاورزی، شهرداری پشین و سفارت ایران و در جای چایخانه راحت مجمعی نوی حکومت بنیاد خواهد شد. رادیو آزادی با یک پرسش به تحلیلگران و هم ساکنان سابقه دار پایتخت مراجعه کرد که در رابطه با وضع پایتخت چی نظر دارند و برای بهبود شهرشان چی پیشنهاده. گیورگی کاشلاکوف، سابق نخست وزیر تاجیکستان شوروی و حالا استاد دانشگاه، دوشنبه را شهر خود میداند و میگوید بسیار چیزها وقتی اخیر در این شهر با او پسند نیست. وی گفت:
دوشنبه شهری من است، من آن را دوست می‌دارم. اگر سهمگذاری در رشد شهر در دست من بود، هیچگاه مرکزی آن را دست نمی‌کافتم. بگذار مرکز با همان بناهای 3-4 آشیانه‌اش باقی می‌ماند.
کاشلاکوف افزود که بنیاد بناهای بلند آشیانه در میان بناهای دیگر عاقبت خوب ندارد. وی میگوید:
شما تصور کنید در یک بنایی که 200 خانه دارد و در هر خانواده 3 کودک باشد، این در مجموع 600 نفر زندگی میکنند. این کودکان باید در کجا بازی کنند، فوتبال زنند؟ در مورد توانایی خطهای برق، قبرهای آب و لیفت ها حاجت گپ هم نیست.
دوشنبه از پی تجربه روسیه شرکت های مستقل خواجگی منزل خانه های علاهیده را تاسیس داد که مسئول تمیز نزد خانه های بلند آشیانه و بردن پرتو ها است. کاشلاکوف به این اندیشه است که در دوشنبه این تجربه ناکام شد و این بخش به اصلاحات نیاز دارد. طرفدار این است که سیمای شهر نه در مرکز مأموری پایتخت بلکه در محل های دورافتاده اهالی نشین و نیازمند به نوسازی اصلاح شود. و ای گفت:
مشورت اولین من این نگاه داشتن کوچه و خیابان و بیناهای تاریخی است. بگذار شهری نو در قشلاقهای درون پایتخت و مثل محله های یکچینار ساخته شود.
این زمان و افزود ماموریت باید جدن و پیش از دیگر مسئله ها به اصلاحات صحیحی نقلیات اقدام کند. و گفت حرکت نقلیات مسافربر هر جمعه زیاده دارد. ساکنان از تغییرات پیوسته در مسیر حرکت های مشروطکه ها سردرگرمند و باید جدولی حرکت نقلیات هم جاری و عملی شود. این تاریخدان گفت که از ابتکار شهرداری جهت ترمیم خیابان و نیمپایکره میراننکو در دوشنبه خیلی خوشنود است. و فرق از ساکنان کلانسال، نسل جوان پایتخت جانبداری راه اندازی طرحهای مدرن و پیشرفته در دوشنبه هستند. شوکت قادیروف، یک حقوقدان جوان، پیشنهاد دارد در دوشنبه نقطه های نیرودهنده ماشین برقی یا الکتروموبیل ها بنیاد شود. و ای گفت: دعوت شهرداری دوشنبه برای عرض خواسته و پیشنهادهای ساکنان پایتخت بعد آن کرده شد که رئیس جمهور امام‌علی رحمان در یک جلسه با اشتراک فعالان پایتخت در ماه فوریه امسال به شهردار نو رستم امام‌علی توصیه داده بود که در کاری همه روزه‌اش بیشتر با مردم عادی در تماس بوده از حرف دل آنها آگاه باشد. دعوت به تماس نزدیک با مردم و شنیدن انتقاد از وضع شهر در شبکه‌های اجتماعی هم زیاد به نظر می‌رسد و برخی همکاران شهردار سابق از میان جامعه شهروندی می‌گویند تنها در صورت آشکار و باز بودن تماس‌های رستم امام‌علی با مردم می‌تواند برای اصلاح وضع مساعدت کند.
تشکر از عبدالله دوستی عزیز. همین آخرین مطلب در برنامه امروزه آینده ساز بود. امیدواریم از اینکه نیم ساعت خود را با ما صرف کردید پشیمان نیستید و حتماً در برنامه‌های بعدی با ما خواهید ماند.
حالا از ما خدا حافظ و تو برنامه های آینده خدا نگهدارتان.
ای چهره شکر، ابرو شکر، دید شکر، سر پا قدم از خیرام بالید شکر. ای چهره شکر، ابرو شکر، دید شکر، سر پا قدم از خیرام بالید شکر. منظومه بند بندی اسنت شکر است، منظومه بند بندی اسنت شکر است. نیشکرین گونه چی کس چیده شکر، از نیشکرین گونه چی کس چیده شکر. ای چهره شکر، ای ابرو شکر، ای دیده شکر، از نیشکرین گونه چی کس چیده شکر، از نیشکرین گونه چی کس چیده شکر. چهره شکر، ابرو شکر، دیده شکر، سر تا قدم از خیرام بالیده شکر.
منظومه بان بندی اسنا چکر است منظومه بان بندی اسنا چکر است از نی شکرین گونه چیکس چیده شکر از نی شکرین گونه چیکس چیده شکر ای چنگ شکر ای ابرو شکر ای دیده شکر از نی شکرین گونه چیکس چیده شکر از نی شکرین گونه چیکس چیده شکر
رادیوی آزادی
مجله خبری. سلام، طاهری سفر هستم و با اخبار امروز یک شنبه هفتم می در خدمت شما. حکومت نیجریه گفت از میان بیشتر از 200 دختری که جنگجویان گروه بوکو حرام 3 سال پیش را بودند 82 نفرشان را در عوض چند از اعضای این گروه اسلامی افرادگر را آزاد کردند. بیانیه رسمی حکومت درباره تبدیل دختران روز هفتم می و یک روز بعد از آزادی آنها نشر شد. در بیانیه گفته نشده است که چند عضو گروه بوکو حرام را در عوض دختران آزاد کردند. مقامات نیجریه گفتند که حکومت شویتسریا و کمیته بین المللی صلیب سرخ در مذاکرات با گروه بوکو حرام کمک کردند. 276 دختر محصل یک مکتب تحصیلات همگانی در شهر چیبوک در ایالت شمالی بورنو را اعضای گروه بوکو حرام یک شریک القاعده سال 2014 را بودند. 57 نفری آنها یک ماه بعد از دست ربایندگانشان فرار کردند. 21 نفر دیگر را ماه اکتبر سال 2016 تا ماه ینور سال 2017 آزاد کردند و با چند دیگر از آنها میسر شده است که بگریزند و خود را از دست افرادگرایان رها کنند. در فرانسه روز یکشنبه دور دوم انتخابات ریاست جمهوری شروع شد که نه تنها برای این کشور بلکه برای تمام اتحادیه اروپا سرنوشت ساز است. در حالی که نامزد مرکزگرا ایمانوئل مکرون از اتحادیه اروپا پشتیبانی میکند، در رقیب ملتگرای وی مارین لپن طرفدار خارج شدن از اتحادیه است. رای دهی در فرانسه ساعت 6 صبح به وقت محلی آغاز شد و در بسیاری از مناطق تا ساعت 5 ادامه میکند. ایمانوئل مکرون با همسرش بریجیت مکرون در شهر لیتیکه در شمال فرانسه رای داد. او گفت
Nous avons voté. C'est chose faite.
ایمانوئل مکرون میگوید ما رای دادیم، کارمون را انجام دادیم، حالا همه را به دست تقدیر می سپارم و از هموطنانم می خواهم از این حق مهمشان استفاده برند و رای بدهند. مردم زیادی برای به دست آوردن چنین حق جنگیدند. از این رو از همه دعوت می کنم در انتخابات یکشنبه شرکت کنند. لیپن در شهر هنین بمونت، یک شهر خردی زیر نظارت حزبش رای داد. تا نیمه روزی هفتم می 28 از 10 23 درصد مردم در انتخابات شرکت کردند که در مقایسه به انتخابات سال 2012 کمتر بوده است. وزارت امور داخلی تاجیکستان در یک اقدام غیر مقرری نام بیشتر از 300 دانشجو را نشر کرده که هنگام رانندگی قاعده های راه را رعایت نکردند و یا برای چنین قانون شکنی تنبیه گرفتند. فهرست دراز تقریبا 50 صفحه‌ای را همین هفته در وبسایت وزارت نشر کردند و در آن نام 313 دانشجو از سراسر تاجیکستان و از دانشگاه و کالج های کشور آورده شده است. در آن نام مناسبی کامل دانشجو جای تحصیلش را نوشتند و گفتند که این دانشجویان در 4 ماه گذشته با اوتوماشین های شخصی به مکاتب عالی آمدند و قاعده های حرکت در راه را ویران کردند. از فهرست برمی‌آید که بسیاری از دانشجویان تاجیک هنگام حرکت ماشین را یا با سرعت بلند راندند یا کمربند امنیتی را نبستند یا سندهای لازمی ماشین را نداشتند. فهرست را تقریبا 10 روز بعد از آن نشر کردند که امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان در یک جلسه حکومت در روز 27 اپریل گفت در اکثر حالت ویران کنندگان طلبات قانون شخصان منصبدار اعضای حکومت هستند و برای به مؤسسه تعلیمی با ماشین‌های گران ارزش رفتن فرزندانشان مانع نمی‌شوند. پاپیرون با کار بردن عباره مادری تمام بمب ها را انتقاد کرد و گفت نام مادر را نباید با اسلحه مرگبار ارتباط بدهند. پاپ فرانسیس روزی ششم می ضمن ملاقات با دانشجویان در واتیکان گفت وقتی چنین نامی را شنید خجالت کشید و گفت مادر زندگی می بخشد و آن دیگری مرگ و من اسلحه را مادر می نامیم. این چی گپ است؟ ماهی گذشته ارتش امریکا در افغانستان بمبی عظیم غیر اتمی GBU-43 را برای محو جنگجویان گروه به نام دولت اسلامی به کار برد. بنابر بزرگی این بمب آن را در نشست‌های خبری و گزارش‌ها مادر تمام بمب‌ها نامیدند. انتقاد پاپی روم از کاربرد عباره در آستانه سفرش به واشنگتن صورت می‌گیرد که قرار است او در آنجا در روز 24 می با رئیس جمهور امریکا دونالد ترامپ ملاقات کند. وزارت امور خارجه تاجیکستان گفت که قرار است به ازادی رمضان عبداللطیف رهبر جمهوری داغستان روسیه به دوشنبه سفر کند. وزارت با نشر بیانیه رسمی کوتاه در وبسایتش خبر داد سفر رمضان عبداللطیف روزهای 10 تا 13 می صورت میگیرد. جزئیات دیگری درباره هدف سفر یا موضوعهای گفتگوی رهبر داغستان در تاجیکستان داده نشده است. رمضان عبداللطیف در گذشته سفیر روسیه در دوشنبه بود و بنا به گزارش ها در تاجیکستان 3127 متر مربع زمین و خانه با حجم 122 متری مربع داشته است. و شنونده ارجمند اخباری از این هم بیشتر را در وبسایت ما بخونید در نشانی azadi.org. نفسی تازه می خواهم.
دری آزادی را کشوید.
کجا؟
azadi.org. یک کلیک تا آزادی.
نفسی تازه.
تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. azadi.org. یک کلیک تا آزادی. azadi.org.
در فرانسه روزی 7 اپریل دوری دوم انتخابات ریاست جمهوری شروع شد که نه تنها برای این کشور بلکه برای تمام اتحادیه اروپا سرنوشت ساز است. این گزارش را من طاهری سفر تقدیم میکنم. در حالی که نامزد مرکزگرا در انتخابات امانوئل ماکرون از اتحادیه اروپا پشتیبانی میکند، در رقیب ملتگرا و افراطی او مارین لپن طرفدار خارج شدن از اتحادیه است و موضع گیری سخت گیرانه در برابر مهاجران دارد. رای دهی در فرانسه ساعت 6 صبح به وقت محلی آغاز شد و در بسیاری از مناطق تا ساعت 5 ادامه میکند. در شهرهای بزرگ حوزه ها تا دیرتر باز میمانند. امانوئل ماکرون با همسرش بریجیت ماکرون در شهر لیتیکه در شمال فرانسه رای داد. لپن در شهر هنین بیموند، یک شهر خرد زیر نظارت حزبش، آواز داد. تا نیمه روزی 7 می 28 از 10 23 درصد مردم در انتخابات شرکت کردند که در مقایسه با انتخابات سال 2012 کمتر است. امانوئل ماکرون و خانم لپن در دور اول انتخابات ریاست جمهوری در روز 23 اپریل از نامزدهای احزاب عمده سیاسی فرانسه رای بیشتر به دست آوردند و به دور دوم راه یافتند. مبارزه سیاسی آنها با حمله‌های لفظی تند بین دو طرف صورت گرفت. مارین لپنی 48 ساله رقیب 39 سالش را نماینده الیت فرانسه نامید و گفت که او در برابر تندگرایی اسلامی و دیگر خطرها برای فرانسه موضع گیری نرم دارد. مارتین میشل معاون رئیس یوروپیوم، یک مؤسسه تحقیقات امور اروپا، به رادیو آزادی گفت استراتژی لپن این بود که با ماکرون آسیب رساند و او را نامزدی طرفدار گلوبالیسم معرفی کند که سیاستهایش برای فرانسه خطرناکند. نظرسنجی‌ها در آستانه انتخابات نشان دادند که بانکداری سابق از حمایت 62 درصد مردم برخوردار است و تنها 38 درصد خواهان رئیس جمهور شدن لپن بودند. مارتین میشل میگوید نظرسنجی‌ها دلیل آن است که رقیب ماکرون نتوانست با اندیشه‌هایش مردم را به طرف خود جلب کند. ماکرون هفته گذشته در بحث تلویزیونی حساس لپن را کاهنی برانگیزنده ترس در جامعه نامید. روزنامه لموند این بحث را ظالمانه و از اول تا به آخر خشونت‌آمیز خوانده است. بعد از آنکه خانم لپن را به احساساتی بودن در مناظره سیاسی متهم کردند و به رادیوی ارتل گفت که سخنانش بیانگر خشم و غضب است که در فرانسه خواهد ترکید، نه چیزی دیگر. مکرون گفت خانم لیپن از طرف هیچ کس نمایندگی نمی کند و فقط خشم و نفرت را استفاده می برد. خانم لیپن رئیسی حزب جبهه ملی است که پدرش تأسیس داده است و طرفداری آن است که فرانسه از حوزه یورو خارج شود و به فرانک خودش پول ملی پیشینی فرانسه برگردد. با گفته خانم لیپن یورو پول بانکداران است نه پول مردمی. اما امانوئل ماکرون سیاست لیپن در برابر یورو را یاوه بزرگ در برنامه مارین لیپن نامیده است. این دو نامزد به مقام رئیس جمهور فرانسه در مسائل سیاست خارجی نیز با هم اختلافات عمیق نظر دارند. مارتین میشل میگوید لیپن خواهان همکاری نزدیکتر با روسیه در راه مبارزه با تروریسم در خاورمیانه است و راه را برای مذاکرات سیاسی با ایران باز میکند که چنین روش با اهداف آمریکا در تضاد است و امکان دارد سبب برخورد با دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا شود. با گفته او خانم لیپن میخواهد فرانسه از فرماندهی پیمان ناتو بیرون شود و عملیات نظامیش در افریقا خاتمه بدهد، ولی امانوئل ماکرون سیاستهای رئیس جمهور کنونی فرانسوا اولاند را ادامه خواهد داد که طول دو سال در حکومتش به حیث وزیر اقتصاد کار کرده است. امانوئل ماکرون که در دور اول انتخابات از رقیبش از 21 تا 24 درصد پیشرفت بود و حزب آن مارش یا به پیش را رهبری میکند، روسیه را با آن متهم کرده است که با رخنه شبکه‌های اطلاعاتی فرانسه خواسته است در انتخابات دخالت کند. حزب او به رسانه‌های روسیه به مثل آرتی و سپوتنیک اجازه نداد که انتخابات را انعکاس کنند، زیرا به گفته حزب ماکرون این رسانه‌ها به پخش خبرهای بافت مشغولند. روسیه این ادعاها را رد کرده است.
نگوید که در پورتال های فیسبوک و مایمیر تنها صحبت های خودمانی می شود.
آخرین خبرها، تحلیل و بحث، ویدیو، عکس و موسیقی از رادیو آزادی در فیسبوک و مایمیر.
رنگ های تازه در شبکه های کهنه. ما را در اینجا نیز پیدا کنید و با ما در تماس شوید.
جهانی نو را با هم بسازیم. آزادی در فیسبوک و مایمیر. آیا در تاجیکستان چیز استحصال می شود؟ روز 4 می قسمی زیاده از مهمانان نمایشگاه فروشی محصولات شرکت های وطنی محض به خاطر پیدا کردن پاسخ به این سوال به کاخ بربد دوشنبه آمده بودند. در این روز بیش از 30 شرکت استحصالی تاجیکستان مال و خدمات خود را برای مشتریان تاجیک و خارجی به نمایش گذاشتند. سازماندهندگان میگویند که از هدف های این نمایش محض از میان بردن یک تصور غلط است که در تاجیکستان چیز استحصال نمی شود. در این باره من شهلای گلخواجه گزارش می دهم. برگزاری نمایشگاه محصولات تولیدی در تاجیکستان در حال است که میزان واردات محصولات نظر به صادراتش 3 برابر بیشتر بوده 50 درصد غذای بازارهای کشور را مال واردات تشکیل می‌دهد. شهنوزه همدم و رهبر شرکت تایرون و یکی از مسئولان برگزاری نمایشگاه گفت هدف آنها کمک به شرکت‌های وطنی است.
این یک لایحه تجارتی است که ما برگزار میکنیم. اعضای حکمان هم از میان خود استعمالگران است. خود مردم انتخاب میکند که کدام محصولات بهتر است.
مسئولان نمایشگاه میگن معرفی مال و محصولات از سوی دیگر یک نوع آزمون هنرهای شرکت های وطنی نیز هست، چون در اساسی بهاگذاری مشتریان به بهترین استحصال کننده ها جایزه تمغه پسندیده تاجیکستان را تقدیم خواهند کرد. در نمایش مذکور بیش از همه شرکت های استحصال کننده مواد غذایی دکان های خود را باز کرده بودند. مشاهده می شود سال های آخر شرکت های استحصال کننده مواد غذایی در بازار داخلی تاجیکستان تدریجا اعتماد مشتریان را به دست آورده جای محصولات خارجی را تنگ می کنند، چون در 5 سال پیش رفای دکان های خوراکواری مال و مال محصولات به مثل قیمقای ایرانی و مسکو و جرغوت استحصال شرکت های روسیه بودند و طبعا مشتریان نیز از آن بیشتر می خریدند. اما هم صحبتان ما از قبیل شرکت داران این نمایشگاه گفتند که محصولات شیری به مثل قیمق و مسکو، پنیر و جرغوت را حالا آنها از شرکت های وطنی خریداری می کنند. نمایشگاه محصولات شرکت های وطنی در تاجیکستان سال 4 است که دایر می شود و سال تا سال شماره خواهشمندان شرکت در این نمایشگاه سال به سال می افزاید و از 50 شرکت در سال اول تا 250 عدد رسیده است. ضمناً شرکت‌هایی که در این نمایشگاه اشتراک داشتند سابقه چندانی ندارند. اکثر شرکت‌های اشتراکدار 2 یا 3 سال قبل تأسیس یافتند. اما مالکان این شرکت‌ها میگند علاقه در این مدت در سرتاسر قلمرو کشور مشتریان خود را پیدا کردند و تلاش دارند به خارج محصولات خود را صادر کنند. رستم حیدرف مسئول شرکت دستورخان که بیش از 30 نمود حساب استحصال می‌کند گفت:
ما با همین نمایش ما میتوانیم که محصولات خودمون را بر تمام جمهوری محصولات خودمون را شناخته کنیم. خیلی یوردان میرسونم براش نیخطا کردن.
تامین امنیت ازوقواری یکی از سه هدف استراتژی انتخاب کرده تاجیکستان تا سال 2030 است، اما هنوز هم تقریبا نصف محصولات ازوقه تاجیکستان از خارج وارد می شود. این است که تاجیکستان در برنامه استراتژی خیش تا سال 2030 نیز تامین امنیت ازوقواری را از اولویت های خیش قرار داده است. طبق معیارهای بین المللی از نگاه امنیت غذایی کشور واردات مواد غذایی نباید از 25% بیشتر باشد. نورعلی سولیف منیجری تجربه‌دار توجیکی سولها رهبری شرکت استحصال مواد غذا را داشت میگوید ظرفیت های استحصال کشور هنوز زیادند، اما چند مانع بر رشد ساحه خلل ایجاد میکنند. با وجود حضور پیدا کردن شرکت های وطنی در بازار داخلی، توجیکستان هنوز هم بخش اعظم مال و محصولات نیاز خیش را از خارج کشور وارد میکند. یک نظر به آمار صادرات و واردات کافی است که تا چه حد وابسته بودن کشور از محصولات خارجه برملا شود. توجیکستان در یک سال گذشته 2016 به حساب 3 میلیارد و 30 میلیون دلار از خارج مال خریداری کرده، تنها به 898 میلیون دلار به بیرون مال صادر کرده است، یعنی واردات از صادرات 3 برابر بیشتر است. رادیوی آزادی اکنون هم سفری دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را بی‌پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
دو خواهران از تاجیکستان در جام آسیا از روی نمودهای آمیخته محاربه ها توانستند صاحب مدال طلا شوند. فاطمه و زهرا خالوها میگویند هنوز از خورده محاربه های آمیخته از جمله با کیک باکسینگ که برای یک دختر خطرناک حساب می شود مشغول می باشند. در عموم از آیله خالوها چهار دختر با تکواندو و کیک باکسینگ مشغولند. من مولا رجب یوسفی در این باره تفصیلاتی بیشتر می دهم. فاطمه و زهرا خلوه ها همگی 25 سال دارند و میگویند از پی خواهران خود به ورزش رفتند. به گفته آنها دانسته به این نمودی ورزش خطرناک روی آوردند و با وجود بارها جراحت برداشتن از راهشان پس نگشتند. زهرا خلوه قهرمان آسیا آید به نمادی کیک باکسین از میان دختران بودند. نخستین بانوی تاجیک است که در این گونه مسابقه صاحب مدال طلا گشته است. زهرا خالوه روز 5 می در صحبت بر رادیوی آزادی گفت نبود پسر در خانه و کوشش محافظت کردن خود از عامل های بود که او و سه خواهرش را نخست به تکواندو و بعداً به کیک بوکسینگ کشید. به گفته خانم خالوه مادرش طبیب بوده، تاکید های زیادی او برای فایده آور بودن ورزش به سلامتی نیز آنها را به سوی تکواندو و کیک بوکسینگ کشیده است. اما این هم صحبت رادیوی آزادی میگوید هرچند در کیک بوکسینگ خطری هر لحظه مجروح شدن زیاد است، اما او و خواهرش فاطمه این خطرها را پس سر کردند.
زندگی انسان همش خطرناک است. ما باید همه چیز از پس سر کنیم. یعنی یک چیز ما فکر میکنیم که قوت زیاد نیست. یعنی ما میبینیم اگر در زندگی در حالاتی که در کدام حالاتی باشد ما خطرناک باید کنیم، ما از باید ترسیم با همون خطرناکی بسیار دوچار میشیم. اگر ما خطرناکی را پس دوچار باید کنیم، فکر میکنم با آسانی ما باید میکنیم.
از جمله فاطمه خالوه میگوید چند سال قبل منهی او از ضرب حریف سخت مجروح شد و قریب بود که این کار او را از ورزش بیرون کند. فاطمه در صحبت به رادیو آزادی گفت
من اچکو اونجا برو اصلا نه اچکو میگیریم. من تو خوردم، من وای تو خوردم، هم وای من تو خوردم. ضربه اون کس در من اینجا من هست. مربیم ترسید که چی شد، دید که من وزمین گرفتم. گفتن ممکن نه تمام بوی بس میکنیم دیگه برآمد نمیکنیم. من گفتم نه، این بوی من است، من بوی برآمد کنم تو خیر رسانم. بعد اومدم تاجیکستان، مادرم گفت که نه دیگه نره، ما مجب این تروما میشه، این دفعه این اش گرفته، دفعه دیگه رش میگیری. من گفتم مادرم باجان گفت این نمود یک ورزش بود، همه چی تیار باشه.
خواهران خالوه ها از مشاهده های خود میگن سالهای اخیر دختران تاجیک اساسا به فوتبال و تکواندو روی آوردند. به حساب آنها تنها سال 2014 حدود 200 نفر از دختران در نمود تکواندو برآمد کردند که نسبت به سالهای پیشتر خیلی زیاد است. اما کارشناسان میگویند نبود شرایط های ضروری باعث شده است که دختران زیادی تاجیک نمیتوانند به نمادهای ورزشی دلخواهشان مشغول شوند. یک همصحبتی ما از دایره ورزشگران میگوید امروز منتالیتی مردم ما برای قبول زنان همچون ورزشگر آماده نشده است. در این سمت تاجیکستان حتی از ایران که جمهوری اسلامی است قفا مانده است، در حالی که در میان جایزه داران با نفوذترین مسابقه های ورزشی اسم تاجیک دختر هم پیدا میشود. نمونه برجسته 8 مدال برنزی مشتن موضوعنا چوره و در المپیاد سال 2012 لندن بود، ولی متاسفانه ورزش تاجیکستان هنوز موضوعنا های زیاد ندارد. یکی از سبب ها در پایگاه ضعیفی تربیه ورزشکاران این زد در مکتب های سپورتی تاجیکستان که مبلغ گذاری و متخصص می خواهند. در تمرینگاه ها دختران ورزشکار با پسران یک جای تمرین میکنند. نبود مربیان ضروری از حساب زنان نیز به گفته این همصحبت رادیوی آزادی به اکثر والدین اجازه نمیدهد که دخترانشان را به مربی مرد باور کنند. کارشناسان میگویند شرایط برای تمرین دختران در شهرها کمی فراهم آورده شده باشد، اما در مناطق ها اکثر دختران جای ضروری برای تمرین ندارند.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
سفیر روسیه در تاجیکستان از اجازه ندادن راهپیمایی پلک ابدی در دوشنبه اظهار تأسف کرد. روز 9 می امسال در دوشنبه راهپیمایی یا معرکه پلک ابدی برگزار نمی شود و دلیلش هم سیاسی نیست، بلکه بخشی از برنامه‌های رسمی دولتی در امر تجلیل از عید غلبه در تاجیکستان نمی باشد. در این زمینه من مردان محمد گزارش می دهم. در شرح مقامات شهرداری دوشنبه روز 4 می تأکید شد که تصمیم عدم برگزاری چهارمین بیشتر خصوصیت فنی دارد، چون که روز 9 می قرار است در باغ غلبه پرده حربی دایر شود و در آن اشتراک هزارها نظامی و تکنیکی حربی در نظر است. مقامات گفتند که شرایط تشکیلی دو معرکه عظیم در یک روز امکان پذیر نیست. خبری در تاجیکستان برنامه ریزی نشدن تشکیل معرکه یا گشت موسوم با پلک ابدی در مطبوعات داخلی و خارجی واکنش های مختلف را به بار آورد. ایگور یکن فراروف سفیر روسیه در تاجیکستان روز 5 می درخواست یک نشست با مناسبت روز غلبه که در مرکز تحقیقات استراتژی نزد ریاست جمهوری تاجیکستان دایر گشت، در صحبت با رادیو آزادی گفت راهپیمایی پلک ابدی در روسیه و کشورهای اروپا و آمریکا برگزار می شود. در روسیه در این عملیات میلیون ها نفر شرکت می کنند. این اقدام تحمیلی یا اجباری نیست. سفیر روسیه در ادامه گفت
از آن که این چاره بینی در تاجیکستان برگزار نمی شود متاسف هستم. به هر صورت من باور دارم که در عرفه جشن غلبه برای برگزاری عملیات پلک ابدی اجازت می شود، زیرا این تدبیر سیاسی نبوده تنها پاس خاطر قربانیان جنگ پدر و بابا و بابا غلام های ما است.
در همین حال خدای بردی خالق نظروف رئیس مرکز تحقیقات استراتژی نزد ریاست جمهوری تاجیکستان روز 5 می در صحبت با رادیو آزادی گفت که برگزار نکردن راهپیمایی پلک ابدی جنبه سیاسی نداشته و تنها به دلیل تأمینی به خطر شرکت کنندگان روی دست گرفته شده است. آقای خالق نظروف از رسانه ها دعوت کرد که به این موضوع دامن نزنند و در اطراف این موضوع به گفته او هنگامه سازی نکنند. شامی 4 می خبرگزاری دولتی خاور در مطلب با نام چاره‌بینی عکسی پلک ابدی نقشه‌بندی نشده است، برابر با جزئیات برنامه تجلیل از 72مین سالگرد پیروزی بر فاشیسم نازی از جانب ساختارهای دولتی تاجیکستان نوشت این عمل مخالف ارزش‌های مذهبی می باشد. موافق سنت های اسلامی نیز با عکسی فوتیدگان برآمدن به کوچه خیابان ها ناروا بوده، عکسی مذکور خلاف ارزش های اسلامی مذهبی می باشد، گفته شده است در مطلب آژانسی خاور. در این اظهارات خبرگزاری خاور همچنین گفته می شود که ادامه داشتن جنگ در موضع های نزدیک مرز تاجیکستان و افغانستان امکان نمی دهد که عکسی علاوگی برگزار شود. پریزیدنت اکادمی علم های تاجیکستان فرهاد رحیمی نیز گفته است که 100% مقابل برگزاری عکسی پلک ابدی در تاجیکستان است. او گفته است که تاجیکستان یک جمهوری صاحب استقلال است و تمام برنامه های سیاسی، فرهنگی و عمومی باید در چارچوب قانون گذاری های این کشور برگزار شوند. آنهایی که از امر منع شدن برگزاری چاره‌بین پلک ابدی ناراحت یا تعجب کردند بیشتر به پیغام اخلاقی این معرکه تاکید کردند که هدفش یادآوری از اسم گذشته های قهرمان و پاس خاطر گذشته هایشان می باشد. رشید غنی کارشناس تاجیکم می گوید که راهپیمایی پلک ابدی گرامیداشت خاطره پیوندان است که در جنگ جهانی دوم قربان شده اند.
این تشبوسی فعلا مردمی بود، از وقتی تشبوسی مردمی بود به این معنای وسیعی انتشار شد.
اگر تشبه از جانب حکومت بود هیچ گونه این شکل رو نمیگرفت. بنابراین این درو از لحاظ سیاسی از این چیز که بیدن فعلا به همه مردمی که سازو شروعی دخل دارن.
در واکنش به شرح خبرگزاری خبر آید نامناسب با ارزش‌های دینی بودنی نمایش عکس‌های گذشته، سعدی یوسف کارشناس مستقل گفت که واقعاً کشتن صورت آدم و جانور و تراشیدن هیکل در اسلام رایج نیست، ولی نمی‌داند که چرا به هنگام منشودن رهپیمایی پالک ابدی از این جنبه اسلام کار گرفته شد. و گفت
با چه دلیل مشخصا در همین روز آمده است و چنین تصمیم گرفته است که این راهپیمایی دایر نشود؟ مثلا این چرا شده است؟ من دقیق نمی‌فهمم. شاید هم عامل های امنیتی اینجا دخیل باشند، شاید دیگر عامل ها باشند، شاید به خاطر هماهنگی با دیگر، یعنی همونطور که دیگر جمهوری های آسیای میانه این کار کردن، اینا نیز تصمیم گرفتن این کار را بکنن. این طرف باشه من دقیق نمی‌دانم.
از تاجیکستان در سنگرهای جنگ جهانی دوم 270 هزار یا تقریبا پنجک اهالی وقتی جمهوری شرکت کرده قریب 90 هزار آنها در جنگ کشته شدند. 54 زاده تاجیکستان در این نبردها با عنوان عالی قهرمان اتحاد شوروی دست یافتند. بنا به معلوماتی شورای ویترانهای جنگ ملت تاجیکستان فعلا در کشور 448 صاحب قدار جنگ جهانی دوم در قید حیات هستند.
وزارت کارهای داخلی تاجیکستان مکتبهای آسیب پذیر و نام لیدرهای تاثیرگذار در میان خوانندگان را نامنویس کرده است تا از زنازنه گروهی میان آنها جلوگیری کند. آن مکتبهای آسیب پذیر عنوان می شوند که زود زود میان مکتب بچگانش زنازنه رخ می دهد و وزارت کارهای داخلی تاجیکستان سازمان دهندگان آن را لیدران می داند که میان خوانندگان نفوذ دارند. من مومین احمدی تفصیلاتی بیشتر دارم. در اکثر مکتب‌های تاجیکستان لیدر یا خودزوری مکتب نفر است که جسمان از مکتب بچگان دیگر پرقوت‌تر بوده، از نظر نفوذ و تاثیر رسانی به همسالانش با اعتبارتر است. حرف او وزن دارد و از روی گفته‌اش عمل می‌کنند. عمر جان امومالی سخنگوی وزارت کارهای داخلی تاجیکستان روز 6 می در صحبت با رادیو زودی گفت تحقیق نشان داد که در زنوزنی مکتب بچگان نقش اساسی را همین لیدران یا خودزورهای مکتب می‌بازند. با گفته او محض این نفران از حساب مکتب بچگان گروه تاسیس داده برای زنوزنی با گروه دیگر تحریک می دهند. سخنگوی وزارت کارهای داخلی تاجیکستان به خاطر بدنام نکردن مکتب از یگان مؤسسه و نفر مشخص نام نگرفت، ولی گفت الکی از اول ماه می کار را آغاز کردند. او گفت
جلب تئاتر و تئاترهای کسبی شوروی نمی گذارد برای بهتر نمودار اخلاق خوانندگان جوانان محله و یا مکتب. ما چی داریم؟ محله های آسیب پذیر بر، مکتب های آسیب پذیر بر، با شخصیت هایی که در چیو لیدر ها با اصطلاح در محله های در مکتب هست و اونا روی خط دارن، این زیر نظارت میشه. پدر مدرش رو دعوت کردم و با اونا صحبت رو میگذارونیم.
هم صحبت ما میگوید امیدوار هستند که کار با مکتب بچگانی با نفوذ و مکتب های آسیب پذیر در بهبود بخشیدن اخلاق و کاهش حادثه های زنازنی میان نابالغان مساعدت خواهد کرد. روی خط مکتب های آسیب پذیر و مکتب بچگانی با نفوذ در حال است که در 5 ماه اخیر در شهر دوشنبه، قرغان‌تپه و خوجند میان خواننده های مکتب زنازنی خونین صورت گرفته است. در چنین زنازنی شامی 3 ژانویه امسال در محله 104 پایتخت 2 نفر کشته شدند. قسمتی اصلی کار با مکتب‌های آسیب‌پذیر نمایش دادن نمایش‌های تربیتی بوده است، چون در گذشته وزارت کارهای داخلی تاجیکستان گفته بود تماشای فیلم‌های جنگی و بازی‌های خصوصیتی زورآوری داشته یکی از سبب‌های اصلی زنازنی میان جوانان است. دلیر امام‌علی هنرمند جوان تاجیک روز 6 می بر رادیو زودی گفت تصمیمی که وزارت کارهای داخلی دارد و اگر عملی شود واقعاً افکار جوانان تا اندازه‌ای تغییر می‌یابد. او گفت
وزارت می‌خواهد با این راه جنایتکاری و بدرفتاری جوان را بگیرد. خیلی ایده خوب است، چون ببینید من مثال از زندگی خودم میارم. بسیار گفته دارم که عادی ترین چیز وقتی که جنایت و جزا داستایفسکی را خوندن، که من خودم خوندم که دیگر خوندن، حتما نظرشون به اطراف و محیط یکم دیگر میشه، مناسبت یکم دیگرتر میشه. یعنی از این لحاظ وزارت کارهای داخلی چند وقت خصوصا تصمیم های خوب و با عقلانه و به قول ارگینلی میگیرد که ملیسه ها هم یکبار به تئاتر میرن، نمایش ها را به نزد مردم، به نزد اون بچه های سرکش و یکراو میبرد. از این لحاظ
برخی دیگر از همصحبتان ما میگویند هنگامی کار با این گروه جوانان باید از متدهای خوب اندیشیده شده موثر کار گرفت تا در دل کودکان نه فقط ترس از کجرفتاری و مجازات سنگین جای نشود، بلکه فکر و اندیشهشان به سمت رشد، پیشرفت و سازندگی تغییر یابد. کار با مکتب بچگان با نفوذ و مکتب های آسیب پذیر یکی از اقدامات نوبتی وزارت کارهای داخلی برای کاهش دادن حادثه های خشونت و زنازنی های گروهی میانی خوانندگان است. قبلا وزارت کارهای داخلی تاجیکستان رفتن مکتب بچگان به مرکزهای بوکمکری و بازیهای کامپیوتری را منع کرد. ماهی فوریه این وزارت در 72 مرکز را برای راه دادن نابالغان بست. وزارت کارهای داخلی این مرکزها را یکی از عوامل ویران شدن اخلاق نابالغان دانست. سال گذشته در تاجیکستان بیش از 5000 جنایت میان جوانان و نابالغان ثبت شده است. پرزیدنت امومالی رحمان ماهی فوریه امسال در جریان ملاقات با فعالان دوشنبه از مقامات دخلدار تقاضا کرد تا با مناقشه های خونین میان جوانان و نابالغان پایان دهند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
میهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نو صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه میهمانان آزادی، مجله ویژه رادیوی آزادی.
با سلام و با مجله مهمانی آزادی از رادیوی آزادی خوش آمدید. من مولا رجب یوسفی، مجری و تهیه کننده مجله، مدتی 15 دقیقه بعدی همراه شما خواهم بود. شاکر جان حکیم، معاون رئیس حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان که چند سال پیش عنوان دکتری علم را در مسکو حمایه کرده است، هم اکنون بیکار است. این هم در حالی است که جناب حکیم صاحب آیله و فرزندان است و نبود جای کار برای این عالم ساحه حقوق مشکلی رقم یک در زندگی اش گشته است. چرا شاکر جان حکیم بیکار است؟ چرا او را در جای دانشگاه به کار نمیگیرند و چراهای دیگر؟ این و دیگر سوال ها پاسخ می خواهند. اما شنونده عزیز، نخست بیاید به شرح حال جناب شاکر جان حکیم آشنا شویم.
شاکر جان حکیم 19 اپریل سال 1966 در شهر کنیبودان تولد شده است. سال 1983 مؤسسه تحصیلات عمومی رقمی 1 به نام شریف جان حسین زاده را ختم کرده است. سال های 1984-1986 در صف خشونهای هوایی سابق اتحادیه شوروی در شرق دور خدمت نموده است. بعدن در فکولته مکانیکی و تکنولوژی دانشگاه تکنیکی تاجیکستان به نام محمد اسمی و فکولته حقوق شناسی دانشگاه ملی تاجیکستان تحصیل کرده است. شاکر جان حکیم 4 سال اسپیرانت اینستیتوت فلسفه و حقوق اکادمی علم ها و 4 سال دیگر دکترانت اینستیتوت دولت و حقوق اکادمی علم های تاجیکستان بود. همچنین 3 سال همچون کارآموز و محقق در دانشگاه دولتی شهر مسکو کار کرده است. سال 2002 در موضوع کنستیتوسیا همچون پدیده حقوقی و سیاسی رساله نامزدیش را حمایه کرده است. سال 2012 در شهر مسکو رساله دکتری اش را موضوع زمینه های فرهنگی و